چه ادیان باستانی و چه ادیانی که ما به عنوان ادیان ابراهیمی می‌شناسیم، حتی آیین‌های جدید، در همه اینها اوراد، وردها، دعاها، ذکرها همه با آهنگ نواخته میشن، یعنی همه موزون هستن، با موسیقی خونده میشن. یعنی به معنی که شما حالا در شکل معاصرتر دوره خود ما که ما میشناسیم یا با دین ما و مثلا ما آشناتره، بحث قرائت قرآنه، ولی حتی در حالت ساده و معمولش، یعنی در قدیم وقتی آموزش میدادن قرآنو، هم حرکات بدن و هم صوتی که استفاده میکردن شکل صوت خیلی ساده، ولی حتما یه لحن آهنگی داشت. در همه ادیان هم هست، شما هر کدوم از ادیان ببینید وجود داره. دوست اشاره میکردن که آنچه که در واقع حالا موسیقی به معنای غنا نیست، اینجا دیگه موسیقی معنای آن ریتم هماهنگ کننده اعمال انسان و طبعا همچون ریتمی خودش نوعی اشاره به جاودانگی داره. یعنی جاودانگی رو ما با خود کلام اگر نتونیم بفهمیم، با اون ریتمش داریم دنبال میکنیم. این نکته جالبی گفتم، بعد نیست بمانه
قطعاً اگر ما قائل به حیاتیم، بزرگترین خصیصه مفهوم حیات حرکته. یعنی بله، شما هیچ موجود زنده‌ای رو نمیشناسید مگر به حرکتش
و حرکت تبدیل و تبادلی که داریم که ساده ترینش همه
و دگرگونی و این حرکت
فصول مختلف گردش
و حرکت چیزی جز ضرباهنگ و ریتم نیست. یعنی حرکت بدون ریتم معنا نداره. اگر ما بخوایم حرکت رو به صدا ترجمان کنیم، قاعدتا به ریتم خواهیم رسید. این خودش نشان دهنده همون مفهوم حیاته و خب قاعدتا تأثیرگذاری بیشتر کلام و اینکه بیشتر در یاد میمونه و بیشتر ورد زبان میشه و ملکه ذهن میشه هم قاعدتا بی تأثیر نبود.
آیین هایی که حضرت علی عنوان کردی و مشخص کردی، شاید خیلی ساده ما میتونیم نقاط مشترکش رو با آیینی ترین نوع نمایشی که ما تو کشور میسازیم یا تعزیه رو از همون اول ببینیم. یعنی نزدیکی این آیین با حتی آیین‌هایی که در مصر باستان وجود داشته، در آیین‌هایی که در ایران باستان بوده، در تمدن‌های بین النهرین دیدیم، همه اینها در واقع این شباهت‌ها شباهت‌های غیر قابل انکاری هستند. منتها دوست داریم که حالا برسیم یواشاش به خود همین آیین‌هایی که آیین‌های نمایشی که میتونسته ما رو به در واقع آنچه که ما به عنوان درام دینی میشناسیم نزدیک‌تر بکنه.
درست.
توی دین خودمون و توی آیین‌های خودمون، آیین‌های ملی خودمون.
نکته‌ای که وجود داره اینه که ما در اسلام چیزی به عنوان نمایش و درام در بدء و امر نداشتیم و یعنی ما در تمدن عرب، حالا اگر بشه واژه تمدن رو برای اون شیوه اجتماعی زیست قائل بود، چیزی به اسم درام وجود نداره. در صورتی که ما در ایران، در ایران قبل از اسلام و در اصلا همین منطقه که من حالا دو سه تا مورد رو عرض کردم تا اینجا مشخصا وجود داره، حرکت‌هایی رو به سوی حرکت‌های آیینی و دراماتیک شکل داده بودیم. نکته‌ای که وجود داره اینه که من میخوام بگم که خب درام اسلامی چیزی نیستش که به واسطه حمله اعراب به ایران رسیده باشه. درام اسلامی اول از همه یک مفهوم کاملا شیعیه. یعنی من تأکید دارم که به جای درام اسلامی بگیم درام شیعی، چون قائل به اینم که در هیچ نهله و هیچ مذهب دیگری از اسلام ما این گونه دراماتیک رو نداریم و این مختص شیعه است.
بله، من یه نکته من این وسط بگم، ببینی که مسائلی وجود داره، چون اشاره به تمدن عرب پیش از اسلام و همطور دوره اسلام میکنیم، یکی از چیزهایی که ما داریم توی تمدن عرب ادبیات بسیار غنی بوده. یعنی ادبیات و بخصوص شعر بسیار پیشرفته‌ای داشتن. اون چیزی که وجود داشت، خب شعر، هرچند که همه توی دوره حالا معاصرتر، یعنی لااقل از زمان اختراع چاپ و تکثیر مکانیکی نوشته‌ها تبدیل شد به هنر بیشتر ادبی، ولی اون چیزی که اهمیت داره، شعر همیشه به عنوان یک هنر اجرایی دیده میشد توی تمدن‌های قدیمی از جمله تمدن اعراب. یعنی شعر به شکل نقل، شعرخوانی، حتی در موارد جدیتری مثل مردن نمایشی‌تر، مثل خود صحنه‌های جنگ و جاهایی که نبردها و درگیری‌ها، از شعر و کلام به عنوان رجز استفاده میکردن که خود اینا میتونه به هر حال به نوعی آینهای نمایشی دیده بشن. ولی به همونطوری که فرمودید بله، آنچه که ما به عنوان نمایش به شکل این که بر پایه حضور شخصیت ها و حوادث و طرح و الگوی مشخص باشه، خب طبعا ریشش رو باید اگر به تعزیه هم برسیم به عنوان اولین کار در هنر اسلامی و فرمایش شما شیعی، میرسیم به اینجا که خب اینجا از دل حماسه و اسطوره دینی به علاوه فرهنگ رایه عامه حاکم بر ایران ما تونستیم یه آیین نمایشی ویژه بسازیم.
یه نکته ای را من در مورد شعر بگم. بله، ما هم مشهوریم به شعر.
بله،
در عرصه گیتی ایرانی ها شاید بله، هنر اولشون رو ما شعر بدونیم، حالا جدا از فرش اگر هنر بخوایم طبقه بندی در هنرهای از این قسم. ولی نکته ای وجود داره و اون این که عرب به شدت ایستاده بر شعر غنائیه.
بله،
شعر غنایی شما بهتر از من میدونید که خیلی اوقات دست و پا رو میبنده،
توصیف مطلقی
بله، که بر توصیف مخصوصا با اون فضایی که شاعر عرب دوره جاهلی درگیر اون طبیعت بکر صحرا و زندگی حالا طبیعی آمیخته با عناصر زیستی مثل گیاه، جانور، آسمان، خاک، اینها باعث میشه که شعر عرب در کمال فروزندگی در این دوره که هنوز هم البته من قائلم که شعر عرب حتی در دنیای امروز هم قابل بررسیه.
بله،
و قابل اعتناس و تأثیر بود و لحاظ زبانی، ولی یادمون باشه که کارکردهای دراماتیک ازش نمیشه خیلی استنتاج کرد، یعنی ساختارش و خواستگاهش برخلاف ادبیات ایرانی که اصلا این رو به ما میده. یعنی ما وقتی پای حماسه میاد وسط، پای اسطوره میاد وسط و قصه های اساطیری حالا نیمه تاریخی، مخصوصا حالا در دوره هایی که قبل از اسلام، منظورم دوره پارتی، حتی دوره قبل از ساسانیان، این پتانسیل رو به ما میده. مثلا من در مورد سیاوش که دارم صحبت میکنم، خب خیلی قدیمی تر از این حرف هاست، ولی ما با یک به قول ارسطو از اون شش عنصر مهم تراژدی عملا قصه سیاوش همه اینها رو داره، هم شخصیت پردازی درست، هم پلات درست، هم تعلیق درست، هم همه چی سر جاشه،
زمان مکان،
هم دیالوگ داره، هم با موسیقی عجین میشه. میخوام بگم که شعر عرب این پتانسیل رو به زعم من در اون دوره نداره.
حالا جای بحث بیشتری داره، جاش هم اینجا نباشه، ولی من کلن معتقدم که ادبیات به ویژه حتی داستان تا قبل از رسیدن به داستان کوتاه و رمان که هنرهای معاصر هستن، همیشه متکی بر اجرا بودن. یعنی همیشه ما قصه ها رو با اجراشون میشناختیم، یعنی قصه های عامیانه ما همطور قصه های محلی و بومی ما عموما اجرا میشدن. حتی مثلا تو شعر هم همینجوری، یعنی خب ما بختیاری ها توی آینمون، توی آین های محلیمون، توی هم عذاب هم جشنمون، هم از آثار نظامی گنجوی استفاده میکنیم و هم از شاهنامه. یعنی شاهنامه این دو تا عنصرن که همیشه هستن، یعنی بخش های تراژیکش در عزا خونده میشن و بخش های عاشقانه ترش که کم هم نیستن در شاهنامه فردوسی، اونا رو در مراسم جشن خونده میشن. یا همینطور خسرو شیرینه که اصلا به طور کلی شاید یکی از اونقدر خسرو شیرین با آیین های محلی و بومی کوچنشینان بختیاری هم خانی داشت و همراهی داشت، که اگر به اینا بگیم که آقا نظامی مال گنج است و اصلا حتی هم قبیله تو نیست، نمیتونه باور بکنه.
یعنی موقت... خسرو که نه، ولی فراد از خودمونه.
آره، ولی خسرو شیرین خود منظومه خسرو شیرین خیلی زیادتونه که مثلا جزء آیناشو همین خسرو شیرین خوندنه، یعنی بیتیاشون که بیتایی که از اون انتخاب میکنن. منظورم که همیشه آنچه که به عنوان ادبیات پیش از ادبیات مدرن میشناسیم، بیش از آن که نوشتاری و مکتوب باشن، به هنر اجرا متکی بودن. بله، بله. و هم در کنارشون نقالی پیدا میشه.
کاملا درست میفرمایید. ما اصلا بوسان ها رو داریم و قوال ها رو در دوره پیش از اسلام، در دوره پارت ها و در دوره ساسانی،
همینطور تو آذربایجان
آشیق ها رو داریم اون بر و
در خراسان
خان ها هستن یا قوال های خراسان یا قسمت سیستان داره و اصلا نوع موسیقی داریم به اسم قوالی. اینها
یعنی بر هنر اجرا
کاملا با موسیقی و بر پایه اجرا، ولی به این اجرایی که داریم میگیم با اون مفهوم شاکله داره
نه همون جنابه بله اجراهای پیشان نمایشی داریم میریم، ولی اولین قدم هاست به سوی این که ما به طرف آینه نمایشی بریم که بعدها در واقع با تحولاتی که در شعر فارسی پیش میاد، میبینی شعر زمانی که از حالت تغزلی خودشو دور میکنه و به در واقع قطعات و آثاری میرسه که به حماسه های پهلوانی ما اول و بعد حماسه های تراژدی های در درون همین حماسه ها و همینطور قصه های عاشقانش میرسه، ما عناصر دیگه میان خودشون نشون میدن مثل دیالوگ. یعنی شما وقتی که نگاه بکنید، حالا به عنوان حالا شاید توی برنامه یقینا بشین راجع به فردوسی صحبت بکنیم، ولی پایش اگر در یا آنچه که ما میشناسیم یا فردوسی تونست از در واقع آنچه که دهقانها میگفتن جمع‌آوری بکنه، حکایاتی بودن که همه شامل دیالوگن، شامل قصن، شامل حرکتن، شامل ماجرا. یعنی در واقع خود به خود ما وقتی که حالا بخوایم اینا رو بیان بکنیم طبعا به نمایش نزدیکتر میشیم.
درسته. اما چیزی که من میتونم به صورت اخص در باب تعزیه بگم، میتونم بگم که مراسم مذهبی پیش از اسلام در ایران و در این منطقه، از جمله همین آیین هایی که عرض کردم، حتی نیمه نمایش های ایرانی مثل مغکشان که حالا بعدن به شکل های مختلفی در میاد، یا کوسه برنشین که تبدیل میشه به میر نوروزی، و حتی همین سوگ سیاوش که عرض کردم، اینها و حالا اون آیین های خاص بین النهرینی مصر و
یعنی برای ایرانیای بعد از اسلام پیشینه این که تمایل به آیین‌های نمایشی باشه رو با خودشون در این دین جدیدی که اختیار کرده بودن
قطعاً دارن، یعنی به واسطه ایرانی بودنشون دارن میارن. و این به واسطه دین نیست، به واسطه اون فرهنگ و نوع تفکر ایرانیه. واسه همینم نوع خاصی به دین نگاه میکنه، واسه همینم که حالا شیعه وقتی به وجود میاد طرف خاصی از حق وامیسه و این رو پیگیری میکنه با تمام فشارهایی رو که داره. به هر حال مراسمی که عرض کردم در پیش از اسلام،
البته ببخشید آقای دکتر احمد جولایی که ما چند برنامه در مورد تعزیه با ایشون ضبط کردیم، آقای جولایی معتقد بودن که نه، تعزیه از منطقه در واقع آنچه که ما به عنوان عراق فعلی میشناسیم میاد وارد یک خاک فعلی ما میشه و توسط زائرینی که برای کربلا میرفتن، که البته خود ایشون قبول کردن که بعد از بحثی که با هم دیگه داشتیم پذیرفتن که اون منطقه که مد نظر ایشونه در واقع منطقه که از دیرباز تحت تأثیر فرهنگی ایران بوده و حتی بخشش ایران قدیم حساب میشه، یعنی منطقه‌ای که ما امروز بغداد رو درش سراغ داریم.
قطعاً همینطوره.
مناطق
ولی من
از نظر فرهنگی من دارم عرض میکنم که این اشتراک فرهنگی وجود داشته، یعنی بوده، ولی به هر حال
ما داریم در مورد مرزهای فرهنگی ایران صحبت میکنیم و تمدنی فلات ایران داریم صحبت میکنیم.
دیگه همه جا ممکنه باشه.
حالا همه جا که ولی چیزی که به صورت متقن اومده در تاریخ ابن کثیر شامی، ایشون میگه که البته ادوارد براون هم نقل میکنه به عنوان اولین سندی که ما میتونیم از تعزیه بگیم، ایشون یعنی ابن کثیر شامی، ادوارد براون از تاریخ ابن کثیر نقل میکنه که در تاریخ ابن کثیر شامی یا دمشقی آمده که معز الدوله احمد ابن بویه در بغداد در دهه اول محرم امر کرد تمامی بازارهای بغداد را بسته، مردم جامه سیاه عزا پوشیدند و به تعزیه سید الشهدا پرداختند. چون این قاعده در بغداد رسم نبود، لحاظا علمای اهل سنت آن را بدعتی بزرگ دانستند و چون بر معز الدوله دستی نداشتند، چاره‌ای جز تسلیم نیافتند. بعد از آن هر ساله تا انقراض دولت دیالمه شیعیان در 10 روز اول محرم در جمیع بلاد رسم تعزیه به جا می آورند و این رسم در بغداد تا اوایل سلطنت طغرل سلجوقی برقرار
است. همون دست نکته هم که آقای جولایی میگن نکته غلطی نیست.
بله نه. تمام مدارکی که ما داریم اینه که اولین عزاداری ها برای سید الشهدا علیه السلام توسط موعظ الدوله دیلمی، یعنی میتونیم بگیم اواسط قرن چهارم هجری قمری شکل گرفته و دستور عام میده برای عزاداری برای امام. این رو ما میتونیم اولین سند بگیریم برای تعزیه. خیلی از مستشرقین و سیاهان غربی هم توی سفرنامه هاشون یک سری اشارات دارن که مثلا تاورنیه میگه، بازرگان فرانسوی، که شکلی از تعزیه رو میدیده و در دوره زندیه، در دوره قاجار، اینها هر کدوم در سفرنامه هاشون اشاره هایی به تعزیه دارن، ولی چیزی که ما در بدو تاریخ میتونیم بگیم و ادوارد براون هم بهش اشاره میکنه در تاریخ ابن کثیر قرن چهارم هجری.
خب اجازه میدیم ما یه بخشی استراحتی به دوستان بدیم، به همراهانمون در این برنامه. یک قطعه نمایشی آماده است، نمایش مذهبی فکر میکنم نوشته های محمد محمودی عزیز باشه به اسم ملیکا، که درباره زندگی نرجس خاتون، مادر امام بزرگوار ما حضرت مهدی عجل الله فرجه شریف. بشنویم این بخش از نمایش رو، برگردیم به بحثمون.
نظر تو در این باره چیست سنبال؟ آیا امیدی به نجات از این وضعیت هست؟ آیا میتوان از حادثه آسمان و کائنات خود را ایمن نگه داشت؟
نمیدانم، بسته به اقبال دارم.
مقصودت چیست؟
آن زمان که مادر موسای نبی فرزندش را به نیل سپرد، سبد موسا به کاخ فرعون وارد شد. موسا زیر دستان فرعون بزرگ شد و تمام فنون زمانه خود را در کاخ فرعون آموخت. چه کس گمان میکرد پس از آن همه کشتار زن باردار و کودک بیگناه، دقیقا همان کودکی که در دامان آسیه بزرگ شد، منجی بنی اسرائیل باشد.
پس محتمل است که آب از دل آتش برخیزد و آن آتش را خاموش کند.
تا چه پیش آید؟
تو را برای امر مهمتری به حضور خواندم.
شما امر بفرمایید، من از جان و دل اطاعت میکنم.
تو خود میدانی که در میان کنیزان تو تنها محرم اسرار منی. از این روی برانم تو امر خطیری را به تو واگذارم.
این سبب مباهات من از سرورم، اما امرتان چیست؟
خبرهای ابن بقا همه ناامید کنند است. دیگر راهی نمانده جز این که زنی به میانشان برود و از نزدیک تفحص کند.
و آن زن منم؟
هاری، میخواهم به میان کنیزان و زنان حسن ابن علی بروی و چشم بگردانی تا اگر نشانی از حمل در آنان دیدی مرا آگاه سازی.
مگر اکنون حسن ابن علی در بند نیست؟
چرا؟ اما پیش از این که آزاد بوده.
پس خیالتان آسوده، زیرا اگر نشانی از بارداری در یکی از زنان یا کنیزان او باشد، اکنون به آسانی جلوه خواهد کرد.
اما نباید تو را بشناسند.
چگونه میتوان به میان زنان و کنیزان حسن عسکری رفت؟ آیا هر کسی را به خانه راه میدهند؟
علویان بسیاری هستند که به عنوان خادم به خانه امامشان میروند تا خدمت او و خانوادهش کنند. تو نیز می توانی به عنوان خادم به خانهش بروی و به ظاهر خدمت آنان کنی. از این طریق می توانی به آشنایان و بستگانش، خصوصا زنان و کنیزانش، نزدیک شوی و آنچه مد نظر ماست به دست آوری. خود را امین آنان نشان بده تا اسرار خیش هویدا کنند.
تمام تلاش خیش می کنم، اما پیش از آن باید با آداب و اعتقادات علویان آشنا شوم تا مبادا رفتاری کنم که از من برنجند.
خیالت آسوده، کسانی را به خدمت گرفتم تا تو را تعلیم دهند.
هر زمان که صلاح بدانید من حاضرم.
از همین امشب باید آغاز کنید.
اطاعت. اگر امر دیگری ندارید مرخص شوم و آرامش خلوتتان را برهم ریزم.
نه.
شنونده یه برنامه ارغنون هستید از رادیو نمایش، با بحث نمایش مذهبی یا نمایش دینی در خدمت جناب آقای نیما مهر، نمایشنامه نویس و پژوهشگر عرصه هنرهای نمایشی هستیم. آقای مهر عزیز، انقدر این اسم زیباست، هرچند آدم معمولا تو اسمهای ما ایرانی ها زاده و پور و نیا و اینا، هی من دنبال پورش میگردم، ولی خب به هر حال اسم خیلی زیبایی داری و وجود شما پر از مهره آقای نیمای عزیز.
اختیاره
عزیزم، ما نمایشی که شنیدیم نمایشی بود که بر اساس واقعی تاریخی و مذهبی ساخته شده بود. یعنی در واقع ما دنبال این ذهنیت هستیم که وقتی که ما از آیین‌های نمایشی و مهمترینش از تعزیه صحبت میکنیم، آیا داریم از یک نوع دستورالعمل برای نوع خاصی از نمایش، حتی نمایش معاصر، حرف میزنیم یا نه؟ یعنی آیا تعزیه صرفا به عنوان یه آیین نمایشی باید دیده بشه یا یک راه حل نمایشی؟
من چیزی رو که، یعنی سوال شما رو اینجوری میفهمم که آیا ما میتونیم از تعزیه استفاده ای بکنیم آنچنان که تا الان نشده. من میخوام بگم که خب قاعدتا ما باید یک نگاه ساختاری داشته باشیم، یک نگاه روایتی داشته باشیم، یک نگاه مضمونی داشته باشیم به این نوع درام و ببینیم که حالا از هر کدام از این پتانسیل هایی که داره با توجه به شرایط روز چه استفاده ای باید بکنیم. به هر حال تعزیه در تعزیز یک مفهومیه. درسته که به ظاهر به سوگی نشستنه، ولی در عمل
هم عزاز هم عزت در واقع،
بله، در عمل به پاداشتن یک نهله و یک تفکر و رقم زدن یک نگاه دیگری در شرایط امروز.
نه.
من قائل به اینم که تعزیه از لحاظ ساختاری و از لحاظ تکنیکی، شیوه روایتش، نوع فاصله گذاریش و پتانسیل هایی که لحاظ موسیقایی و هویتی با فرهنگ ایرانی داره، قطعا قابلیت این رو داره که بست بیشتری پیدا بکنه.
احساس میشه آقای مهر نسل‌های قبل از ما خیلی هوشیارانه تر با این بحث روبرو شدن، برای اینکه خب اگر تعزیه‌ای که در واقع با آیین‌های ایام محرم و تاسوعا و عاشورای حسینی ارتباط داشته، میبینیم که در خیلی از مناطق کشور قصه های دیگه هم میاد و کنارش قرار میگیرن. حتی بعضی از قصه ها صرفا قصه های اخلاقی هستن که میاد در شکل تعزیه خودش رو نشون میده، به عنوان تعزیه های جدیدتر یا دوران نزدیکتر به دوران معاصر ما ازش استفاده میکنن. نقلی بود از دوستی که پیتر بروک بعد از برخورد با شیوه های اجرایی در تعزیه خیلی شگفت زده بود و خیلی از این شکل‌های اجرایی بهره گرفت. یعنی در واقع اون چی که هست، شاید باید اینجوری نگاه بکنیم که ما باید از توان بالقوه و ماهیت هنری و فرهنگی تعزیه استفاده بکنیم، نه صرفا قصه هاش و اون روان. یعنی در واقع اون نگاه که نگاهی که ما معروف به نگاه موزه‌ای ما نباید ببینیم، بلکه باید به ما یه امکان اجرا بهش نگاه کنیم که این امکان اجرا رو عرض کردن که پیش از ما، یکی دو نسل قبل از ما، از این شیوه اجرایی برای بیان قصه های دیگه هم استفاده کرده بود که خب
همچنان که آقای بیضایی استفاده میکنه در نمایشنامه‌هاشون. مثلا شما وقتی فتح‌نامه کلات رو میخونید از ایشون یا یک سری دیگه از کارهاشون رو، اصلا بر پایه و مبنای همین ساختار چیده میشه. قطعاً پژوهش هایی شده، فاصله ای هم افتاده، یعنی بیشتر از شاید یکی دو نسل و منقطع میشه دیگه، یعنی در دوره پهلوی عملا یک انقطاعی حاصل میشه متاسفانه، مخصوصا در دوره رضا شاهی. ولی خب کسانی مثل آقای بیضایی، کسانی مثل دکتر ملک پور، مثل فرخ غفاری، اینها کسانی بودن که در این زمینه کار کردن و خود آقای بیضایی عملاً نشون داده که چقدر میشه در پایه و شیوه تعزیه کارهای نو کرد.
ممنونم آقای مهر، دست شما درد نکنه، خیلی زحمت کشیدید، لطف کرد که اومدید. بس خیلی گسترده است، یعنی انصافا ما هر موقع وارد هیته شدیم همینجور گفته و نگفته بسیار از نکات باقی مونده، اما تا آنچه که هست وظیفه و رسالت خودمون تو این برنامه زدن اون تلنگر به ذهنیت حساس مخاطبمون و به ویژه هنرمندانمونه و امیدواریم که این منظور حاصل شده باشه. موسیقی کوتاه بشنویم، برگردیم به فقط میرسیم آقای مهر با این مسئله همیشگی برنامه های رادیو تلویزیونی، یعنی کمبود وقت. موسیقی کوتاهی از کنی جی بشنویم و برگردیم. به لحظات پایانی برنامه ارغنون از رادیو نمایش نزدیک میشیم. در این برنامه درباره زمینه‌های آیینی هنر نمایش دینی صحبت کردیم و نمایش مذهبی. آقای نیما مهر، مهمان محترم برنامه، معتقدن که تعزیه رو به عنوان نمایش شیعی بشناسیم. بله همینطوره و این مبالغه بدیم. به هر حال خیلی ممنونم آقای مهر، اگر نکته‌ای دارید در پایان برنامه بفرمایید و کم کنید.
من تنها نکته‌ای که به ذهنم میرسه اینه که ما داریم در مورد یک هویت و فرهنگی صحبت میکنیم.
بله.
که قرنها ریشه داره. امیدوارم که نسل جدید با بهره‌گیری از این پتانسیل و ظرفیت‌هایی که در گذشته ایجاد شده قدمی برداره رو به جلو و ما شاهد بالندگی بیشتر عناصر فرهنگی ادبیات خودمون و پتانسیل هامون
باشه. بله همینطوری. منم به عنوان شاید درد دل عرض کنم، با اینکه آثار ارزشمند و خوب و قابل اعتنا در تئاتر و نمایش کشورمون کم نیست، اما همیشه این حسرت برای ما باقی مونده که مبادا خودمون رو بیریشه ببینیم تو این عرصه. ممنونم نیمای مهر عزیز، متشکرم که این فرصت رو ما دادی که در کنارت به گپ و گفتی شیوا و شیرین برسیم درباره موضوع برنامه. دوستان برنامه رو در همینجا باید به پایان برسونم. تهیه کننده محترم این برنامه سرکار خانم اشرف و سادات اشرف نژاد هستند و جناب آقای رامین آریاشکو صدا بردار و مهندس صدای برنامه که خیلی لطف داشتن به ما برنامه رو به زیبایی تقدیم شما کردم، و بنده جانشاه آل محمود کارشناس مجری برنامه. تا برنامه آینده همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.
زندگی مثل یه رویاست، مثل یه قصه ناخونده، حتی مثل یه کتاب نانوشته. زندگی مثل یه نمایش به وسعت صحنه‌ای به ابعاد زمین. توی این زندگی لحظات تلخ و شیرین زیاد داره. در رادیو نمایش با ما همدل و همراه این لحظات باشید. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.